هشدار تازه ولی هلمند، چرخ اصلی ماشین جنگی طالبان در آن ولایت را متوقف خواهند کرد. شکایت جدی شمار از معلولان در کابل، دولت اصلا برایشان توجه نکرده. و رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته است که میان کمپاین انتخاباتی و روسیه هیچ همکاری وجود نداشته. سلام و وقت بخیر. نه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در این یک ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد و لطفاً با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. قرار است نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان فردا برای 12 نامزد وزیر رای دهند. شورای بین المللی کرکت کسب یک لقب تازه را برای تیم ملی کرکت افغانستان مبارک باد گفته است. و رئیس جمهور امریکا میگوید از اعتراف های تازه مشاور پیشین امنیت ملیش اصلا نگرانی ندارد. مشروع خبرها. قرار است نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان فردا برای 12 نامزد وزیر رای دهند. این را عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو زودی گفت. روند ارائه برنامه های کاری نامزد وزیران به نمایندگان مردم ادامه دارد. نامزد وزیران دفاع، داخله، معادن و پترولیم، کار و امور اجتماعی و ترانسپورت روز شنبه طرح‌هایشان را ارائه کردند. 12 نامزد وزیر در 25 نوامبر از سوی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، به ولسی جرگه معرفی شدند. یک مقام ریاست معارف نورستان میگوید وزارت معارف افغانستان نتوانسته کتاب‌های درسی را به موقع تهیه کند. احسان الله محسن معاون تدریسی ریاست معارف نورستان تایید کرد که شاگردان این ولایت از ناحیه نداشتن کتاب‌های درسی با مشکل زیاد روبرو هستند. روبیا شاگرد لیسه دخترانه پشکی در نورستان دیروز بر رادیو زودی گفت
دلستم تولگی ازدکان که ما
من شاگرد صنف 12 هستم و تمام سال با یک کتاب گذراندم. ما کتاب نداریم. استادان دارالعلوم مرکزی پارون هم گفتند که بسیاری از شاگردانشان عمدتاً به دلیل نبود کتاب‌های درسی در امتحان‌های دولتی ناکام می‌مانند. شورای بین المللی کرکت کسب عنوان قهرمانی جام بین قاره کرکت یا ICC انترکانتیننتال را به تیم افغانستان مبارک باد گفته است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 10 ویکت برد و جام قهرمانی را از هان خود کرد. راشد خان به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه برگزیده شد. مسابقه جام انترکانتیننتال روز سه‌شنبه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز شد و برای 4 روز ادامه یافت. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته است که میان کمپاین انتخاباتیش و روسیه هیچ گونه تبانی و همکاری موجود نبوده است. پیش از این مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ روز جمعه اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه و ماموران FBI دروغ گفته است. در جریان نشست خبری صبح شنبه در قصر سفید یک خبرنگار از ترامپ پرسید که آیا در مورد چیزهایی که ممکن است فلین به مشاور ویژه تحقیق درباره مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا بگوید نگران است یا نه، ترامپ گفت
نه نگران نیستم و چیزی که نشان داده شده هیچ گونه تبانی نیست. هیچ گونه تبانی و همکاری موجود نبوده است.
مایکل فلین اکنون به خاطر اتهام دروغگویی به FBI با 5 سال حبس روبروست. شمار از رسانه‌ها به شمول شبکه خبری NBC گزارش دادند که مایکل فلین ممکن است شهادت دهد که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی با او دستور داده بود که با مقام‌های روسیه در تماس شود. یک سخنگوی رهبر اداره فلسطین گفته است که اگر ایالات متحده ای آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، پروسه صلح را به گونه کامل تخریب خواهد کرد. محمود حبش دیروز در رام الله گفت که اگر موقف بیت المقدس به طور یک جانبه تغییر کند، جهان با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. یک روز پیش از این اظهارات، رسانه‌ها گزارش‌هایی را نشر کردند که در آنها به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده بود گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ممکن است بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. بر اساس این گزارش‌ها و به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شده که ترامپ هنوز در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس تصمیم نگرفته است. گروه حماس که در شهر غزه فعال است، دیروز در بیانیه‌ای از فلسطینی‌ها خواست که اگر چنین یک تصمیم ناعادلانه بر بیت المقدس تحمیل شود، انتفاضه آغاز خواهد شد. و رئیس جمهور فرانسه خواهان انحلال گروه‌های شبه نظامی به شمول حشدالشعبا یا نیروی بسیج مردمی در عراق شده است. امانوئل مکرون در نشست خبری مشترک با نچیروان بارزانی، صدر اعظم حکومت محلی کردستان عراق، گفت ضروری است که گروه‌های شبه نظامی به ویژه حشدالشعبا به شکل گام به گام منحل شوند. او همچنان خواهان گفتگو میان کردها و حکومت بغداد به منظور رفع تنش‌های روان شده است. در پی همه‌پرسی برای آغاز روند استقلال کردستان در 25 ماه سپتامبر، تنش‌ها اوج گرفت. بر اساس گزارش‌ها، ایران از گروه حشدالشعبا در عراق حمایت می‌کند. این گروه تحت حمایت ایران به نقض سیستماتیک حقوق بشر در عراق متهم شده، اما حکومت عراق این اتهامات را رد می‌کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. هشدار تازه والی هلمند: چرخ اصلی ماشین جنگی طالبان در آن ولایت را متوقف خواهند کرد.
من متوقن هستم که حتی ماشین جنگی طالبان هم از طریق اینمی منابع مواد مخدر تمویل میشه. انشاءالله ماشینشان خشک و به اوضاع امنیتی تاثیر بسیار گذاب خواهد داشت.
شکایت جدی شمار از معلولان در کابل: دولت اصلا برایشان توجه نکرده.
چیزی که دولت وعده کرده هیچ چیز بر ما نداده، کلش در جیب خود میزنه. خانه وعده کرده، زمین وعده کرده، هیچ کدامش موجود نشده.
شماره از فروشندگان و تولید کنندگان قالین در کندوز از عدم دسترسی به بازارهای جهانی سخن میگویند.
این قالین ما در کشورهای همسایه که صادر میشن، ما وجه میبرن مردم پاکستان ایران در وجه باز مارک پاکستان ایران میزنن، همه افتخارات به کشور خود کسب میکنن.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته که میان کمپاین انتخاباتی و روسیه هیچ همکاری وجود نداشته است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار دستفروشان در کابل رنگ و رونق گذشته را ندارد.
قید مزهش نیست. مقصد داشت. قرضه وارد نیست.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. والی هلمند میگوید چرخ اصلی ماشین جنگی طالبان در آن ولایت را متوقف خواهند کرد. حیات الله حیات به رادیو آزادی گفت که در حمله های هوایی تازه بر فابریکه های مواد مخدر طالبان در هلمند نتایج خوب به دست آوردند. والی هلمند افزود که در مورد جنگ علیه لابراتوارهای مواد مخدر طالبان دیروز با فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در کابل مفصل صحبت کرده. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
حیات الله حیات والی هلمند ابراز امیدواری کرده که منابع مالی طالبان از بابت تولید مواد مخدر در این ولایت خشکانده خواهد شد. آقای حیات در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که او در مورد هدف قرار دادن فابریکه های بیشتر مواد مخدر طالبان در هلمند دیروز با جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در کابل به تفصیل صحبت کرد. او بیشتر گفت
در سنگر مبارزه با مواد مخدر قسمی که این سال آغاز کرده مینامیت پیش بریم، ما متیقین هستم که حتی ماشین جنگی طالبا هم از طریق اینمی منابع مواد مخدر چی میشه تمویل میشه، انشاءالله ماشینشان خشک و با اوضاع امنیتی تاثیری بسیار گذاب خواهد داشت.
جنرال نیکلسن به تازگی جنگ علیه مواد مخدر در افغانستان را اعلام کرد و از حمله های هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر در هلمند سخن گفت. والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این حمله ها از دو هفته به این سو نتایج خوبه به دست داده است.
تا حال تقریبا 12 فابریکه مواد مخدر از بین رفته. این حملات در 4 ولسوالی هلمند صورت گرفته که ولسوالی کجکی است، مساقلا و همچنان واشر و دیشو در جنوب.
پیش از این جنرال نیکلسن گفته در این حمله های هوایی به طالبان حدود 50 میلیون دلار زیان مالی رسیده است. والی هلمند گفت که 5 ولسوالی این ولایت در کنترل دولت نیست و اینکه صدها فابریکه تولید مواد مخدر طالبان در مناطق تحت کنترل آنان فعال است. یک گزارش ماه اکتبر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های افغان و غربی حاکی از آن است که تجارت مواد مخدر کم از کم 60% عواید طالبان را تشکیل می‌دهد. بر اساس همین گزارش ایالات متحده در این همه سال‌ها بیش از 8 میلیارد دلار را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده. با این وصف به نظر می آید که مبارزه با مواد مخدر که از عوامل عمده پیشبرد شورشگری علیه حکومت افغانستان خوانده می شود کار پیچیده است. همین یک ماه پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم گزارش مفصل را در مورد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر کردند. این گزارش میزان تولید تریاک در افغانستان در سال 2007 را 9000 تن تخمین زده است، در حالی که در سال گذشته میلادی این مقدار 4800 تن بود. در این گزارش آمده که کشت کوکنار در هلمند در سال 2017 23700 هکتار دیگر افزایش یافته و در مجموع بیش از 144000 هکتار زمین در این ولایت تحت کشت کوکنار بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفتمین نشست وزیران خارجه قلب آسیا پروسه استانبول روز جمعه در باکو پایتخت آذربایجان در بخش از سخنرانیش افزایش در میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2007 را پذیرفت، ولی گفت که در 11 ماه گذشته به ارزش بیش از 350 میلیون دلار مواد مخدر گوناگون را ضبط و نابود کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از معلولان افغان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. آنها می گویند که حکومت هیچ اقدام عملی برای حل مشکلات آنها انجام نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته سالانه نزدیک به 10000 معلول در افغانستان اضافه می شود. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین هم مشکلات معلولان را می پذیرد. نورالله شایان گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده و جزئیات می دهد.
3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. از روز جهانی معلولین در حال در افغانستان تجلیل می شود که معلولین از وضعیت خوب زندگی برخوردار نیستند. احمد سیلاب و انجام الدین دو تن از معلولان کشور در صحبت با رادیو آزادی از بی‌برنامگی حکومت در زمینه فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، عدم توزیع نمرات رهایشی و امتیازات ناچیز این قشر شکایت دارند.
چیزی که دولت وعده کرده هیچ چیز بر ما نداده، کلش از جیب خود میزنه. خانه وعده کرده، زمین وعده کرده، مثلا جای یک جای کاروبار بر ما چیزی هیچ کدامش موجود نشده.
دولت سال 60000 روپیه میتکد و کرای خانه ما نمیشه. گفتم اونم آسمان فامیدی، لیاف هم از زمین فامیدی، توشک هم است. تابال توتی زمین به خدا ما نداره.
اکثریت این اشخاص را قربانیان جنگ‌های 40 ساله اخیر در کشور تشکیل می‌دهد. این معلولان که بیشترشان ناناوران خانواده‌هایشان بودند، توان انجام کارهای شاقران ندارند. در کنار همه مشکلات، معلولان می‌گویند آنچه آنها را بیشتر از زخم‌هایشان رنج می‌دهد، ذهن و زبان تبعیض‌آلود جامعه است.
نام من عجیب است. زیادتر مردم لنگ است. مردم باید قطع. یک بیادر خود باید روی صحیح بکنند. بیای به هیچ کس نیست.
14 جنگ در افغانستان، حملات انتحاری، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و مرض پولیو به جمعیت معلولان افغانستان می‌افزایند. در افغانستان دو نوع معلول وجود دارد، یکی معلول جنگی و دیگر مادرزاد. شمار دقیق معلولان معلوم نیست، اما بر اساس گزارش‌ها رقم معلولین بیش از 1 میلیون تن گفته شده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، شمار معلولین که نزد آنان ثبت شده است و حقوقشان را دریافت می‌کنند 120 هزار تن گفته شده است. به گفته مسئولان این اداره، معلولان کلی سالانه 60 هزار افغانی و معلولان قسمی سالانه 30 هزار افغانی از دولت دریافت می‌کنند. از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید رقم معلولین با گذشت هر سال افزایش می‌یابد و سالانه نزدیک به 10 هزار معلول اضافه می‌شود. سیاوش کوزاد سخنگوی این کمیته بر رادیو زدی گفت کمک‌های آنان به معلولین افغان بسندنی است.
آماری که نزد ما هست تا حال در حدود 1,62,000 مریض در 7 مرکز ارتوپدی ICRC ثبت گردیدن و هر سال به طور اوسط در حدود 9,500 نفر به ارقام اضافه میگردن. هر سال بیشتر از 20,000 دست و پای مصنوعی و دیگر وسایل حرکی نیز در این مراکز تولید میشه و به کسایی که نیازمند هستند داده میشه.
سواد، آموزش و آموزه‌های حرفه‌ای مشکل دیگر است که معلولان افغان از آن یاد میکنند. معلولان افغان میگن اکثر کودکان معلولشان از آموزش محرومند. اما وزارت معارف افغانستان میگوید 12 مرکز تعلیمی به خاطر معلولین ایجاد شده است که آنان میتوانند ضمن آموزش رشته های حرفه‌ای را نیز بیاموزند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت چنین گفت:
ارکل ما دعوای ازیر نمی کنیم که تمامی مشکلات معلولین خود برادر و خواهرای خود حل کردیم، اما تا حد که توان ما بود در ولایات مختلف برای اینا امکانات فراهم کردیم.
از سوی هم شورای سرتاسری اشخاص دارای معلولیت افغانستان میگوید با گذشت هر روز توجه حکومت به معلولین کمتر شده می رود. داوود سیار معاون این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
آن چیزی که در قانون برای ما تذکر داده شده، تقریبا اگر بگیم 2% هم فامیلی برای ما تذکرستگی دولت نکرده، به وجه بهبود یابیم بدتر شدیم.
مسئولان این شورا همچنان میگویند معاشات چندین سالشان هنوز هم باقی مانده است، اما گل محمد منتظر رئیس خزینه تقاعد به موقع نرسیدن تخصیص را عامل عمده تعلل در پرداخت حقوق معلولین میخواند. با این همه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچنان مشکلات معلولین را میپذیرد و میگوید که اقدامات آنان برای این قشر بسندنی است. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت:
خب یقینا ما میپذیرم که هنوز هم امکاناتی که برای معلولین معزز ما بهشان داده میشه ناچیز است و کافی نیست بهشان. 30% از اونا بر اساس قانون اداره معلولیت اینا به ادارات کار بکنن که بعد این ماده قانون به شکل درستش تطبیق نشده.
در این حال برخی از اعضای کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه میگوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی را به معلولان فراهم کند. یوسف صابر یک عضو این کمیسیون میافزاید باید در قسمت حقوق، سرپناه و توانبخشی معلولین کار جدی صورت گیرد.
سرپناه هستند که او نداره و اکثرشان به مرضهای روانی مبتلا شده به خاطر که مشکلات در معیوب است، حس حقارت میکنه. این همی موضوعاتی هستند که حکومت تا به حال نتوانست که یک پالیسی که تطبیق شود این همی موضوع نداره.
آقای صابر پیشنهاد میکند به خاطر روحیه بخشیدن دوباره به معلولین باید در قانون دارای معلولیت تعدیل وارد شود و همچنان تاکید دارد در کنار حکومت باید سکتور خصوصی هم نقش زیاد برای معلولین در اداراتشان بدهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:19 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده های عزیز، تا دقایق بعد از شکایت شما را از فروشندگان و تولید کنندگان قالین در کندوز برایتان خواهیم گفت. آنها میگویند که به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و بیشترین منفعت را در این مورد ایران و پاکستان میبرند. اینکه چگونه تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه یوریشا ریویو در شماره اخیر خود در مورد تهدیدهایی که از پاکستان به افغانستان ایجاد می شود مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب از قول روزنامه دان پاکستان آمده است که می نویسد به زودی قرار است لوی درستیز قوای مشترک امریکا جنرال جوزف دانفورد و وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس به پاکستان سفر کنند. بنوشته این نشریه دو رهبر نظامی امریکا تلاش خواهند کرد که در جنگ خود علیه طالبان در افغانستان همکاری پاکستان را جلب نمایند. یوریشا ریویو می نویسد این سفر در یک زمان صورت می گیرد که ایالات متحده 3000 سرباز دیگر را به افغانستان فرستاده و برای همکاری با قوای افغان در میدان جنگ علیه مخالفین آنها آمادگی نشان داده است. قوای امریکا در پایان سال 2014 ماموریت محاربوی خود را در افغانستان تکمیل کرده بود و صرف در بخش تعلیم و تربیه و مشورت دهی با قوای افغان همکاری می کرد. نشریه می نویسد کشورهای عضو ناتو هم 2000 سرباز به افغانستان می فرستند که با این تعداد سربازان ناتو در افغانستان به بیش از 15000 نفر خواهد رسید. به باور نویسنده مطلب، استراتژی نوی آمریکا برای افغانستان بر این تمرکز دارد که فشار بالای طالبان بیشتر شود تا بدون کدام پیش شرط داخل مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند. اما برای پیشرفت مثمر این استراتژی به نوشته نشریه رهبران شبکه حقانی و طالبان که در پناهگاه های امن در خاک پاکستان به سر می برند باید بیرون رانده شوند و به مناطق کوهستانی افغانستان بروند. به نوشته نویسنده به این ترتیب امریکا می تواند آنها را بهتر هدف قرار بدهد. نشریه یوریشا ریویو پاکستان را یک بازیکن مهم در منطقه می خواند که از طالبان و شبکه حقانی حمایت می کند و نویسنده در این بخش خواهان اقدامات عملی پاکستان شده است. روزنامه USA Today در شماره اخیر خود در مورد گسترش عملیات قوای امریکا علیه طالبان مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آمده است که گسترش عملیات برای بیرون کردن جنگ افغانستان از حالت رکود یک آزمایش مهم استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشد. USA Today می نویسد در حملات هوایی اول لابراتوارهای مواد مخدر طالبان هدف قرار داده شدند که جز تلاش‌ها برای از بین بردن منابع مالی طالبان می باشد. روزنامه می نویسد در چند سال اخیر که رهبری جنگ در افغانستان به قوای افغان محول شد، امریکا حمایت نظامی از قوای افغان را کمتر ساخته بود. اما بر اساس استراتژی رئیس جمهور ترامپ، هرچند قوای افغان هنوز هم رهبری جنگ را به عهده خواهند داشت، اما امریکا از هوا آنها را حمایت خواهد کرد.
ساعت 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از فروشندگان و تولید کنندگان قالین در ولایت کندوز از عدم دسترسی به بازارهای جهانی شکایت دارند. قالین از اقلام مهم صادراتی افغانستان است که در بازارهای ملی و بین المللی از شهرت و اهمیت فراوانه برخوردار است. شمار از قالین فروشان و تولید کنندگان قالین در کندوز به این باورند که اگر زمینه راهیابی و صادرات قالین افغانی از آدرس دولت افغانستان به بازارهای جهانی مهیا شود، اقتصاد کشور و صنعت قالین رشد خیلی زیاد خواهد داشت. اجمل آریان در این مورد از ولایت کندوز جزئیات می‌دهد.
برخی از فروشندگان و تولید کنندگان قالین در کندوز از عدم دسترسی به بازارهای جهانی شکایت دارند. بر بنیاد گفته های آنان، قالین هایی که در کندوز تولید می شوند به کشور پاکستان برده می شود و از آنجا به دیگر کشورهای جهان صادر می گردد. از سوی هم شماری از تاجران قالین از دولت افغانستان می خواهند که سهولت های اساسی را برای فروش قالین افغانی در بازارهای جهانی آماده سازد. محمد الله و شکر الله دو تنی از فروشندگان قالین در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفتند.
دیترست که قالین در این روزا خوب شده. بازارشی چیزی نیست که در وطن ما شما مصرف شود. این خارج میره در خارج که کشش خوب باشه. برای در اینجا بازارش خوب نیست.
این قالین ما در کشورهای همسایه که صادر میشن ما وجه میبرن که مردم پاکستان و ایران ما وجه که میبرن برادر در وجه باز مارک پاکستان و ایران هم میزنن همی کس همی افتخارات به کشور خود کس میکنن. ما از مقامات خواهش دارن که همی افتخارات چرا مردم ما زحمت میکشن به ولایت قندوز به چه شب همی افغانستان شد.
اما برخی از فروشندگان قالین در قندوز میگین که قالین های وطنی در داخل کشور بازار خوبی ندارد و از دولت میخواهند که جلوی واردات قالین های خارجی را به کشور بگیرند تا برای قالین های افغانی زمینه فروش مساعد گردد. عبدالله یک تنی از تاجران قالین میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر مردم نمیتوانند که قالین های وطنی را خریداری کنند.
قالین های ایرانی ترکی فروشاتش خوب است. وطنی خارج میره اینقدر مردم اقتصادش چی نیست که وطنی بگیره.
همزمان با این مولانا عبدالسمی مدیر عامل اتاق های تجارت کندز میگوید که در چند سال اخیر بازار فروش قالین های افغانی در بازارهای جهانی تا حدی خوب شده است.
نظر به تقاضای زیادی تاجرای محترم ما که از ما میخواهند که در بخش محاسبه و یا اداره به اونا کمک شود و معلومات داده شود و کورس های دایر شود ما در یک کاری بخش ما مهم همی است.
باید یادآور شد قالین یکی از صنایع مهم افغانستان شمرده می شود که شهرت جهانی دارد و افزون بر آن قالین هایی که در ولایت های شمال و شمال شرقی کشور و بخصوص در کندز تولید می گردد از کیفیت و زیبایی خوبی برخوردار است و این صنعت یک بخش عمده درآمد مالی مردم را نیز تامین می کند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده است.
می دهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
من نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
آدمات من قرارت ریا کردم سوال کردم از
من. چون یهنن چه گریم دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارند. ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان و 11:56 دقیقه شب به وقت واشنگتن از جایی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته میان کمپاین انتخاباتی و روسیه هیچ توانی و همکاری وجود نداشته است. پیش از این مایکل فلین مشاور امنیتی ملی ترامپ به تازگی اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه به پلیس فدرال آمریکا دروغ گفته است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده که میان کمپاین انتخاباتی او و نمایندگان حکومت روسیه هیچ گونه تبانی و همکاری وجود نداشته است. ترامپ دیروز شنبه در قصر سفید با خبرنگاران صحبت کرد. پیش از این مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ روز جمعه اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در جریان دوره انتخابی در میان نوامبر 2016 و جنوری 2017 که رئیس جمهور ترامپ رسماً به کار آغاز کرد و پلیس فدرالی ایالات متحده FBI دروغ گفته است. رابرت مالر مشاور ویژه مسئول تحقیقات در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکاست. در جریان نشست خبری مختصر صبح شنبه در قصر سفید یک خبرنگار از ترامپ پرسید که آیا در مورد چیزهایی که ممکن است فلین به مشاور ویژه تحقیقات بگوید نگران است یا نه. پاسخ ترامپ این بود:
No, I'm not. And what has been shown is no collusion. No collusion.
نه، نگران نیستم و چیزی که نشان داده شده هیچ گونه تبانی نیست. هیچ گونه تبانی و همکاری موجود نبوده است. مطلقاً هیچ گونه تبانی و همکاری نبوده است. بنابراین ما بسیار خوشحال هستیم و رکو پوست کنده شب گذشته یکی از بزرگترین شبها بود.
Last night was one of the big nights.
خبرنگار از ترامپ پرسید که آیا در کنار فلین خواهد ایستاد؟ ترامپ پاسخ داد: خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. فلین تنها 24 روز به حیث مشاور امنیت ملی ترامپ کار کرد. ترامپ دیروز در یک پیام توییتر خود نوشت که باید جنرال فلین را برکنار می کرد چون که به گفته ترامپ او به معاون رئیس جمهور و FBI دروغ گفته بود. ترامپ در ادامه گفته است که فلین به آن دروغها اعتراف کرده. این شرم‌آور است چون که اقدامهای او در جریان دوره انتقالی قانونی بودند. ترامپ گفته چیز برای پنهان کردن نبود. مایکل فلین به اتهام دروغگویی به FBI با 5 سال حبس روبروست، اما محکوم شدن او احتمالاً به اندازه امکاریش با تحقیق کنندگان هم بستگی خواهد داشت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. با دنبال آن همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. البته در برنامه هوای تازه صحبت داریم با یک مقام افغان در باره آینده جوانان.
جوانا در افغانستان بسیار مشکل کلان سردردم است. ما از معینیت ایران نمیخواییم که پشت در ما بیای دروازه ما را تک تک کنه بری ما وظیفه، ولیکن به فکر کار شد. ولیکن وقتی که به فکر کار شدن، جوانا را همبستگیشان را جور کردن، نیتورکشان را جور کردن، باز مشکلاتشان کم میشه.
بله، و در کنار هوای تازه فراموش نکنین که برنامه حقیقت چیست را هم در نیمه دوم برایتون داریم. اما حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها، قرار است نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان فردا برای 12 نامزد وزیر رای دهند. روند ارائه برنامه های کاری نامزد وزیران به نمایندگان مردم ادامه دارد. یک مقام ریاست معارف نورستان میگوید وزارت معارف افغانستان نتوانسته کتاب‌های درسی را به موقع برای شاگردان در آن ولایت تهیه کند. شورای بین المللی کرکت کسب عنوان قهرمانی جام بین قاره کرکت یا ICC انترکانتیننتال را به تیم افغانستان مبارکباد گفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته که میان کمپاین انتخاباتیش و روسیه هیچ گونه تبانی و همکاری موجود نبوده است. یک سخنگوی رهبر اداره فلسطین میگوید که اگر آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، پروسه صلح را به گونه کامل تخریب خواهد کرد. و رئیس جمهور فرانسه خواهان انحلال گروه‌های شبه نظامی به شمول هشتال شعبا یا نیروی بسیج مردمی در عراق شده است. بله شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز یکی از پوکان فروش ها رو داریم با خود. خودم معرفی کن کاکو.
ما ولایت سمنگان هستیم، ولسوالی حضر سلطان.
نام چی هست؟
نام نور محمد هست.
چند سال میشه که این کار رو میگنی کراچی که گرفتی این پوکان رو؟
دو سال شاد باشه.
این پوکان رو از کجا باز میخری؟ این
پوکان هم پایین چه پارک میخریم.
کدام پارک؟ در کدام منطقه؟
نمی چی منطقه چی میگه؟ کوتل خیاط خانه چی بنام چی از کوچه ایشه.
ها یارو چندی میخری؟ با چندی میفروشی پقانا یوایز نه؟
ایره 30 روپیه میخرم، 5 روپیه میفروشم.
ها 30 روپیه؟ ها خود دی کراچیت باز چی رو میخری؟ دی کوچا میگردی؟
من آینه جمع میکنم، من خریدن جمع میکنم، باز میبرم اونجا میفروشم.
آینه سر چند میخری؟ چه قسم آینه میخری؟
30 روپیه 50 روپیه میخرم، نازک باشه دوال باشه 70 روپیه بخریم. 80 میپروشیم، 70 میپروشیم.
این ترازو داری پیش خود؟ ترازو سیار؟
ترازی هم دستکی دارم.
روزانه چند سیرایی نمیخری از مردم؟
همه روزانه براوار است و یک ده سیرم میشه، 15 سیرم میشه، 2 سیر 3 سیرم میشه.
چند دانه پوکانه رو میخری صبح که تا دیگر با چند تاش سودا میکنی؟
70 دانه، 70 دانه میخریم، همه رو میپروشیم تا چاشت خلاص میشه.
کاروبار چطور از کابل؟ مردم میگن کاروبار نیست، خود چی نظر داری؟
کاروبار ولا وقت مزهش نیست، مقصد هاش کارزای واره نیست.
دا وقت کارزای که بود؟
وقت کارزای بود و وقت واره نیست، مقصد حالا وقت کار نیست.
خود در کابل زندگی میکنی یا فامیل در شمال هست؟
سمنگان زندگی میکنی.
خب باز چیز آید پیدا میکنی کجا روان کنی؟
یعنی یک چیز باروار شو هم پیدا شدیم باز میبرم اونجا.
با آینده چقدر خوشبین هستی؟
آینده نمی جام کنم، من هر چی که جام کنم من خوشبینم هم هست دیگه.
تشکر، خیلی ممنون،
جور باشین، سلامت باشین.
تشکر و سپاسگزار از هر یک شما هم هستیم که تا این دم و این لحظات با رادیو آزادی بودید. حالا 9:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری با شما بودیم. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست؟ حالا هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان در حقیقت قشر مهم جامعه بشری را می سازند و در کشورهای مختلف به خاطر رسیدگی به مشکلات و تنظیم امور جوانان ادارات مختلف وجود دارد. در افغانستان در حالی که در دهه های گذشته سازمان ها و اتحادیه های به نام جوانان وجود داشت، اما در تشکیلات حکومتی به خاطر رسیدگی به مسائل جوانان گاهی هم ریاست ایجاد می شد و گاهی هم وزارت در تشکیلات حکومت افزوده می شد که این برخورد نشان دهنده عدم برنامه‌ریزی دقیق بود. اما بعد از ایجاد نظام جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت برنامه جوانان افزوده شد که به گفته مقام ها در انسجام امور رشد استعدادها و تنظیم فعالیت های جوانان در کشور نقش مهم را ایفا خواهد کرد.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم و شما صداگک مرا از برنامه جوانان با میزبانی سعدی زاهل عزیز میشنویم.
سلام شنونده های عزیز، سعدی زاهل هستم با یکی از برنامه های دیگر هوای تازه رادیو آزادی. دوری که قبلا به آن اشاره شد، برنامه کنونی هوای تازه رادیو آزادی با فعالیت های معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ وقف داده ایم. این که کارکرد ها چی گونه است، آیا این نهاد فرهنگی توانسته قناعت جوانان را حاصل کند، این موضوع به یک بحث تا حدود گسترده نیاز دارد که ما هم یک میز مدور را در این زمینه ترتیب داده ایم. محترم دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، متی الله احمدزی عضو انجمن مدنی زیار و رابعه استانکزی عضو پارلمان جوانان مهمانان این بحث ما هستند. در قدم اول از آقای سادات میپرسیم که در رابطه با کارکردهای مهم معینیت جوانان بر ما بگویند.
بسیار زیاد تشکر میکنیم. وقتی که حکومت وحدت ملی آمد و ما به معینیت آمدیم، دامی حدود 2 سال استراتژی 5 ساله را جور کردیم از 2017 تا 2021. با ملل متحد بسیار زیاد نزدیک شدیم. در پالیزی با جوانان در مورد تحصیل تعلیم بسیار خوب کار شده، همچنان با بسیار زیاد جوانان کار پیدا شده. از طرف معینیت امور جوانان پارلمان جوانان جور شده و همچنان بورد مشورتی جوانان، شورای عالی جوانان.
تشکر معین صاحب. آقای احمدزی، شما از کارکرد معینیت جوانان تا چی اندازه رضایت دارین؟
معین صاحب گپای پیشنهادات خود گفتن که ما این رقم کار کردیم. جوانان در افغانستان بسیار مشکل کلان سردرد هم است. ما از معینیت ایران نمیخوایم که پشت در ما بیای دروازه ما را تک تک کنه برای ما وظیفه، ولیکن به فکر کار شو. ولیکن وقتی که به فکر کار شدن، جوانان را همبستگی شان جور کردن، نتورک شان جور کردن، باز مشکلات شان کم میشه. کنفرانس های ملی جوانان گرفته شو برای جوانان فکر بده که شما جوانان وابستگی تان برای حکومت نباشه، تان باید خودتان بیاین کار کنین، جوانان هستین برای ملک تان، برای آینده تان. اینی کارا نشوده تا حالی، بعضی چیزای اساسی نشوده ده. ما فوکس ما تنها در کابل است، از وزارت مزارگم ما اسپیشن بودجه نمیخوایم. پیشتر موین صاحب گفتن که ما در کنفرانس های بین المللی اشتراک کردیم. صحیح است، اشتراک کردیم، خو لیکن اشتراک ما بسیار کم است. بعضی جوانان سمبولیک است، بعضی بچه هستن یا بعضی جوان هستن یا بعضی دختر خانم هستن که واسطه نداره و چطور کنه کجا برن.
تشکر. قسمی که احمدزی صاحب گفتن که این فعالیت های شما تنها فوکس اصلیشان سر کابل است، بسیار ولایات که مدیریت هایی که شما ایجاد کردین همیش به شکل نمایشی می باشه، و دیگر که شما چقدر با وزارت خانه ها اما هنگی دارین.
سعی کنین هر وزارت در ولایت نمایندگی داره، معینیت هم نمایندگی داره، بسیار خوب روان استیم. ما امریتای مدریتای خود ارزیابی کردیم. سعی کنین ما در بعضی ولایت 3 نفر ممور دارین، در بعضی 2 نفر، در بعضی شن ما تشکیل نو بسیار خوب پیشنهاد کردیم.
چند هزار قرای است. امون جنی هادی جوانای جور میشه در ولسوالی جور میشه. امون هادی جوانای قرای در ولسوالی جلسای مشترک میگیره. میم با سوال بخش دوم شما. 17,000 بس در تاریخ افغانستان اعلان شده بود؟ امی کار نیست با جوانا؟
اگر شما تمام... چقدر معرفی کردین؟ امقدر جوانه که...
معرفی نمیشه.
امقدر جوانه که به شما مراجعه کردن به خاطر کمبود و کار شما چقدر شما معرفی کردین؟
امی جوانا باری ما می اسناد خود باری ما میتم ما به اداره مربوط خود میتم اگر با امو بستی که اعلان شده اسناد ازو با مطابقت ازو بست بود امو جوانا تلفن میکنه اروند امو مربوطه وزارت و اداره و از جوان پروسای قانونی که امتحان است انترویو است امور به پیش میبره که نه تنها ما که با جوانا وظیفه میتیم بلکه او را یک فکر خوب میتیم که چی رقم شما خود کاروبار تجارت پیش برده شروع کنین.
شما در این مورد چی گفتنی دارین احمد زای صاحب؟
معین صاحب خو معلوم دار است که از بست خودی از وظیفه خود طرفداری خود میکنه باید هم کنه. یا پیشتر گفتن که ما بودجه نداریم، کل افغانستان قلت بودجه را داره. معینیت جوانا پیشتن یا گفتم که انترنیشنل ارگانیزیشن ها ما امرایشان در تماس هستیم ولی که یا بسیار موثر نبودن، یعنی کار کردن صحیح است. ما 14 سال پیش از حکومت کرزی یا میگن که ما زیاد کار کردیم، حکومت اشرف غنی میگن، ولی که نور او قدر که ما از پیش توقع داشتیم نکدن. یعنی و دیگه که ما کمیتا داریم، کمیتا خود داریم، در کاغذ داریم، در عملا کجاست، عملا چی کار کرده. یعنی این بسیار مهمه.
موین صاحب چند مثال از کارکرد عملی تانه بر ما بگوید.
بسیار خوب گفته. کمیتا میگه که در کاغذ در کدام جای که جناب احمدزای صاحب میگه که ما کمیتا را یاد کردیم اونجا نداشته باشه، صرف در کاغذ باشه. میره بنی بگوین کدام جای؟
یا صحیح است در کابل ساختن ولیکن در لوگر ندارن. لوگر شاید وا برشان رئیسشان گفته باشن که ما داریم ولیکن ما نداریم. ما سخنگوی ولایت جوانان لوگر بودم، همراه ما هیچ همکاری نکردن.
شما مراجعه کرده بودین؟
بله بله، اگر اون بچه را اینجا میخواستین ما برشان روی بروی همراهشان میشتیم. یک مشکلی کلان ما که در افغانستان داریم تبعیض بی جای بسیار زیاد است.
یعنی شما میگین که معینیت جوانان
نه، معینیت جوانان مشکل نیست، ولیکن بعضی مردم که یا اشخاص و افراد که گماشتن اونجا، بعضیشان توپک سالارا که میگیم در پشتو، ما بعضی مردم که اونجا چی کردن وا سپورت میکنه. وار معینیت جوانان که نه آمدن، ما یک پیشنهاد برش کده بودیم که باید بعضی مردم که کار اهل کار نیستن وا باید از سمتایشان اوس شوه. سیس موین صاحب بسیار خوب آدم، همراه ما همکار هستن، ما از پیش میشناسیم موین صاحب. ما از پیششان بسیار زیاد توقع داشت ولی که اون رقم که ما داشتیم اون رقم نشده و باید شوه، از این باید باید شوه. سیس بعضی کلانای ما میگه که شما جوانا بسیار انتقاد میکنه، وقتی که چیزی نباشه مجبور است که جوانا انتقاد کنه.
تشکر احمد زای صاحب. سادات صاحب در رابطه با تبعیض که صحبت کردن و مشکلاتی که گفتن چندین بار به شما شکایت کردن و مشکلشان رسیدگی نکردین، میشه که پاسخشان برشان بگوید؟
ما در معینیت ادارات ریاست های مختلف داریم، هیچ وقت تبعیض ولاک است. جناب احمد زای صاحب
در ولایت لوگر،
جناب احمد زای صاحب صرف از یک نفر گپ میزنه که امیر لوگر است، یک ولی بوبر در ولایت مخالفم دارم و طرفدارشم داره. امی ما دی ریاست دی زیاتر امیری نه تبدیل کردیم، احمدزای صاحب به امیر ولایت لوگر خصومت شخصی داره. ما نمیتونیم که یک نفر با خصومت خصوصی در پالیسی ما نیست.
موین صاحب گپ زن که ما امرشان مشکل داریم، مشکلی چیز ما از صحبتای ما کل افغانستان میشنم ولی که این مشکلی جدی است. یک ولایت ما مثال ولایت خود دادم، بخاطر که ما در همه افغانستان نگشتیم. وقتی که بعضی جوان ها را که از ارگ یا گفتن که از ارگ می آمدن، یعنی ایتو بچه ها در ارگ آمده بودن که وایچ نمیتانستن که نمایندگی جوان ها را کنن.
سعی کنین با استراتژی 5 ساله جور شده، ارتباطات با جوانان بسیار قوی زیاد شده، با جوانان حکومت زیاد توجه داده، با وقت بسیار کم، با امکانات بسیار کم، کارهای بسیار زیاد صورت گرفته. امید دارم که تنها به حکومت نشینین که در یک اداره حکومتی کار کنین. تقریبا 20 میلیون جوان است در افغانستان، ما 1 میلیون بستم در حکومت نداریم، 19 میلیون جوان دیگه چی کنه؟ امی هر جوانی که هر پانتون پوانزی خوانده مورد یزیخ به خودش کار پیدا کنه. ما مجبور استیم مسئولیت داریم که ما او را سپورت کنیم، لیکن او هم باید ابتکار خود بکنه.
خب احمد صاحب، کارهای امنیت جوانان که موین صاحب هم گفته، شما چقدر اثرات مثبت بالای جوانان میبینید؟
خب اثرات مثبت خود زیاد نیست. پیشتر موین صاحب فرمودن که شما خودتان کار کنین و بیاین و وطنتان است. این گپای همی ما گپای میمن خانه است. وقتی که در عمل میایم، خب ما کار خود شروع میکنم، تجارت خود شروع میکنم. آیا مارکت بریش است؟ کلی مردم خود طراح نیستن. 17 سال از این حکومت میگذره. 128 میلیارد دارد در وقت کرزای آمده، نمیفهم در وقت اشرف غنی چی آمده، چی شده برای جوانان؟ آیا امو حکومت برای اشرف غنی نماند؟ امی موین صاحب که رفتن دکتر نبودن در اینجا، کار نمیکدن در این دولت؟ آیا دولت ندیدن؟ که باز میگوین که والا جوانا خودشان کار کنه، چی رقم کار کنه؟ یک بچه که کرای خود نداره، که از خوست بیای، از لوگر بیای، درگ. بعضی بچه ها، بعضی جوان ها که هستن نقدهی شدن طرف مخالفین نفته. این بسیار نکته مهم است که دولت باید جدی نکته را بگیرن، ولی این نگرفتن این بسیار مشکل با مواجه میشه.
تشکر. دی مورد نظر شما را خانم استانک زهی مشنبی.
جوانان را که ما میگیم کار به اهل کار سپرده شوه، یک بس که در بانکداری یا در بخش اداری اعلان میشه، به او که افراد غیر مسلکی گماشته میشه. اگر موینیت در سهیم باشه، او بهتر میتونه که عمود از دیتابیس خود جوانانی که از اقتصاد فارغ شده در کدر فارغ شده برش معرفی کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما، از احمد زای صاحب، از موین صاحب.
گر جهنم ساختم فردوس، هم می سازمت دم بدم، می سازمت دم بدم، می سازمت دم بدم، می سازمت.
جوانان عزیز، بحث را شنیدید، قضاوت را به شما واگذاریم. حال بیایید نظریات تعداد از جوانان را بشنویم.
سکی هستم از ولایت پنشیر. از مینی جان خیلی راضی نیستیم، به خاطر که چنان کار به جوانان انجام نداده و تو کار نشده که ما جوانان تشویق شیم در مقابل کار کرده باشه. اصلا هیچ کدام کار نکرده به ما.
با ما اصلا موینت جوانان تانوز نامشام نشینیدیم و هیچ نمیفهمم که چرا رقم است، بخاطر که هیچ سهمی برای جوانان ندارن و هیچ تانوز کمکی هم به نظر ما نکردن به جوانان، غیری که امنفرهایی که خودشان میشناسن و واسطه دارن و ما را کمک کردن.
برنامه را به این سخن از حافظ به پایان می رسانیم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب براحتی نرسید آن که زحمت نکشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام. با سرد شدن هوا، مهاجرین و بیجا شده های داخلی با مشکلات زیاد روبرو می شوند. آنان شکایت دارند که امکانات اندک و ناچیز در اختیار دارند و با آمدن زمستان اگر کمک به آنان صورت نگیرد با یک بحران جدی روبرو خواهند شد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با خود داریم. خیلی تشکر میاخیل سپاسگزاری که بر ما فرصت دادین. با سرد شدن هوا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر بیجا شده های داخلی مهاجرینی که دوباره به افغانستان برگشتن، پروگرام ها چی هست، چی کمک های صورت گرفته تا حال؟
بسیار زیاد تشکر. در کنار برگشت مهاجرین، یکی از مسائل که بسیار مهم است و موضوع بیجا شده های داخلی است که حدود 1,000,000 تن از هموطنان ما از اثر ناامنی و حوادث طبیعی در کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبرند. تنها امسال بیش از 400,000 تن از هموطنان ما در داخل کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند، در حالی که سال گذشته بیش از 600,000 تن بیجا شده ما داشتیم. این آمار یک کمی کاهش پیدا کرده. خب رسیدگی به بیجا شده های داخلی یکی از وظایف وزارت امور مهاجرین عودت کنندگان است و این مسئولیت ما است. ما یک جا با شرکای ملی و بین المللی خود در عرصه کار میکنیم. هر سال ما آمادگی های زمستانی خود به خاطر رسیدگی به مشکلات بیجا شده های داخلی داریم. امسال هم از حدود 3 ماه به این سو ما روی موضوع کار میکنیم. یک پلان ما تهیه کردیم.
آقای میخیل، تنها طرح را ترتیب کردید، پلان یا طرح پاسخگو نیست، عملاً چه اقدامات را انجام دادین؟
بررسی هایی که ما انجام دادیم، 78,000 خانواده که حدود 500,000 تن میشه یا نیاز به کمک های بشری دارن و در این زمینه ما حدود 15,000,000 دلار به خاطر تطبیق این پلان نیاز بود که تا هنوز حدود 8,000,000 دلار ما به دست آوردیم. 7,000,000 دلار ما کسر بودجه داریم در این زمینه. خب ما تلاش داریم تا این بودجه را هم به دست بیاریم. بر اساس این پلان کمک ها در برخی از ولایات آغاز شده. حدود 200 دلار آمریکایی با هر خانواده بیجا شده کمک میشه، در کنار کمپل و لباس گرم زمستانی که حدود چند روز پیش در کابل ای پروسه آغاز شد برای 400 خانواده با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، والی محترم کابل و یک تعداد مسئولین دیگه. ای پروسه رسما آغاز شد. در بعضی ولایات دیگه از قبل آغاز شده بود، ولایاتی که بیشتر سرسیر بودن و هموطنان ما بیشتر نیاز به کمک داشتن، مثلا ولایت بامیان، میدان وردک و ولایت پکتیا. خب تا آخر سال روان میلادی ای توزیع کمک ها جریان دارد. در هر ولایت کمیته های ولایتی ایجاد شده، فامیل هایی که مستحق هستند اونا سروی میشن، شناسایی میشن، پس از سروی کمک های بشری با اینا صورت میگیره. اما کمک های بشری نمیتونه پاسخگوی تمامی نیازمندی های ای بیجا شده باشه. یک هموطن ما که منطقه اصلی خود ترک میکنه، زیر یک خیمه زندگی میکنه، یک قوطی روغن یا یک بوجی آرد و یا کمک نقدی ناچیزی که با اینا صورت میگیره، مشکلات زونا را دوانه میکنه. خب در این زمینه نیاز است تا روی برنامه های انکشافی و اساسی کار شود.
بله میخیل صاحب، چیز را که شما اشاره کردین که واقعا کمک هایی که صورت میگیره کمتر است و پاسخگو نیست، پلان که بتونین شما مثلا گفتین برنامه انکشافی، این برنامه انکشافیتون چگونه خواهد بود؟ آیا پس دوباره به منطقه اصلیشان شما برگشت میتین، زمینه را فراهم میکنین در حالی که وضعیت امنیتی ایجاب نمیکنه، یا کدام برنامه دیگر روی دست است؟
دقیقا ما روی برنامه استقرار مجدد که داشتیم به صورت امتحانی این برنامه در 4 ولایت آغاز میشه که در هرات از قبل آغاز شده. یک تعداد از خانواده ها دوباره به مناطق اصلیشان برگشت داده شده. کسایی که مناطق اصلیشان ناامن است، ما تلاش میکنیم تا در مناطق دومی زمینه سرپناه از اینا را مساعد بسازیم. خب این برنامه در ولایت ننگرهار، کابل و بلخ هم آغاز میشه و ما تلاش داریم به خاطر ای که یک راه حل دائمی برای معضل بیجا شدگی پیدا شوه، زمینه برگشت تعداد از هموطنان خود را مساعد بسازیم.
میخیل صاحب، اینجا شما اشاره کردین که آغاز کردین پروسه کمک خاطر زمستان ای بر چند ماه هست تا آخر زمستان است یا صرف بر یک ماهی کار انجام میدیم؟
این برنامه از حدود از ماه نوامبر در برخی از ولایات افغانستان که ما قبلا نام گرفتم آغاز شده. در کابل حدود 10,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار میگیره. در کابل و مناطق کابل تا پایان ماه دسامبر این برنامه آغاز پیدا میکنه و فامیل هایی که مستحق هستند بر زونا کمک های بشری صورت میگیره. در کنار بیجا شده های داخلی، برگشت کننده هایی که بیشتر مستحق هستن، اونا هم شامل این برنامه میشن، اونا هم میتونن از این کمک ها مستفید شون.
این برنامه از بودجه انکشافی شما تمویل میشه یا به کمک دونرا؟
خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان فقط نقش هماهنگی و پالیسی سازی داره و بودجه خاص برای کمک به بیجا شده های داخلی نداره. 540,000 خانواده که از این کمک ها مستفید میشه، 300,000 خانواده از طرف UNHCR یا سازمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اینا از طرف UNHCR اینا کمک میشه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM هست که در این زمینه با ما کار میکنه. خب بودجه زی از سوی بعضی از کشورها، کشور کوریا هست، کشور اتریش هست، ایالات متحده امریکا و بعضی از کشورهای دیگه است که بودجهش از طریق این کشورها تمویل میشه، زمینه کار میکنه.
خیلی صحیح. بحث بودجه واقعا چقدر برای شما مشکل ساز است در صورتی که دونرا یا پارتنرای خارجی شما حاضر نشن در برخی موارد که با شما کمک کنن؟ آیا شما به تنهایی قادر نخواهید بود به بجا شده ها و به مهاجرین رسیدگی کنین؟
خب به تنهایی شاید مشکل باشه، به خاطر که تنها امسال ما قبلا یادآوری کردم که بیش از 500,000 تن از هموطنان ما نیاز به کمک دارن. امسال نزدیک به 500,000 تن، 480,000 الی 485,000 تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن. خب میلیون ها تن از هموطنان ما چیده بیرون از کشور مهاجر هستن، برگشت کردن، در داخل بیجا شده های داخلی است. خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به تنهایی نمیتونه که به همه نیازمندی های این یک قشر بزرگ پاسخ بگویه. در این زمینه نیاز به کمک های جهانی، جامعه جهانی هست. خب وزارت بودجه بسیار ناچیزی در اختیار داره، فقط ما 35 میلیون دلار بودجه پیشنهاد کرده بودیم به حکومت، اما فقط 3.5 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت قرار.
میخیل سه بر سال مالی 1397 چقدر بودجه پیشنهاد کرده بودیم؟
خب بر سال 1397 امیدواری ها وجود داره، تا حکومت تعهد کرده که بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش میتن. حدود 35 میلیون دلار ما پیشنهاد کردیم بودجه انکشافی. ما امیدوار هستیم که اون بودجه یا که پیشنهاد کردیم اون بودجه را به دست بیاریم.
بله، در کنار بودجه میخیل صاحب دیگه کدام چالش ها یا کدام موانع صدرای کار شما قرار داره؟
خب مشکلات زیاد است. رسیدگی به نیازمندی های حدود 6 میلیون مهاجر در بیرون از کشور، حدود 7 میلیون تن که از سال 2002 به این سو به کشور برگشت کردن، حدود 1 میلیون تن از هموطنان ما که در داخل کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبره، رسیدگی به مشکلات زیاد، نیاز به همکاری و هماهنگی ادارات مختلف دارد. تنها وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قادر به این نیست که به همه نیازمندی های زینا پاسخ بگوین. در این زمینه خب گاهی اوقات قسمی که نیاز است بعضی از ادارات مسئولیت های خود به صورت درست انجام نمیتن، اما همکاری هایی که نیاز است به صورت درست با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان،
یعنی ادارات دولتی منظور شما هست درست؟
در کل ادارات، بیشتر نهادهای بین المللی و همچنان ادارات دولتی. در کنار ازی برخی از مشکلات خرد و ریزه هست. در بعضی از ولایات ما مشکلات ارتقای ظرفیت داریم، ظرفیت ها پایین است، خب نیاز به ارتقای ظرفیت هست. بعضی از ادارات ما در ولایات ساختمان نداره، حتی خب شهرک های مهاجرین بسیار مشکل داره، یک تعدادش از شهرها دور است.
میخواست چند شهرک فعلا روی دست است و چند شهرک تکمیل شده برای مهاجرین؟
در 29 ولایت 61 شهرک برای مهاجرین اختصاص داده شده. یک تعداد از این شهرک ها فعال است، یک تعدادش تا هنوز فعال نشده، مشکلات وجود داره. در بخشی از شهرک ها زمین ها غصب شده، اما در کل تعداد از هموطنان ما که مستحق بودن از مهاجرت وقتی به کشور برگشت کردن، اونا زمین های خود دریافت کردن، اونا بود و باش دارند این شهرک ها.
به عنوان پرسش آخر، فعلا روند عودت مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان جریان داره یا متوقف است؟
روند برگشت مهاجرین نسبت به سال گذشته حدود 50% کاهش پیدا کرده. سال گذشته 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کرده بودند، که امسال ما در ماه آخر سال قرار داریم حدود 4,85,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند که این 50% کاهش نشان میده. هر هفته حدود 7,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت میکنن. در کل اگر بگویم از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون حدود 2,000,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میکنم، خیلی فرصت دادین و آمدین به استودیوی ما.
تشکر، سلامت باشید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar